ساعت 5 بعد از ظهر در ایران. این صدای رادیو فرداست. گروه خلافت اسلامی 7 مرد و 3 زن را در نزدیک شهر کوبانی سر برید. سخنگوی دولت ایران میگوید روابط ایران و بریتانیا بر اساس یک مصاحبه یا سخنرانی شکل نمیگیرد. و دبیر کل جدید ناتو از امروز کار خود را آغاز کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی 7 مرد و 3 زن را در نزدیکی شهر کوبانه سر برید. خبرگزاری رویترز و نهضت دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که افراد گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه دیروز 5 جنگجوی کرد از جمله 3 زن و همچنین 4 شورشی و 1 غیر نظامی سوری را در 14 کیلومتری غرب شهر کردنشین کوبانی سر بریدند. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری رویترز گفت داعشی ها به احتمال زیاد برای ایجاد رعب و وحشت در میان جنگجویان و اهالی منطقه دست به این اقدام زدند. شهر کردنشین کوبانی واقع در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه مدت هاست در محاصره داعش قرار دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد خشونت ها در عراق در ماه گذشته میلادی 1119 کشته و حدود 2000 زخمی بر جای گذاشته است. از این شمار 854 تن غیر نظامی بودند. بر اساس این گزارش شمار کشته شدگان نسبت به ماه‌های اوت و ژوئیه کمتر بوده. منتهی این آمار شمار کشته شدگان بر اساس حملات داعش در استان الانبار را در بر نمی‌گیرد. و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه امروز در ارتباط با سخنان نخست وزیر بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت رابطه ایران و انگلستان بر اساس یک مصاحبه یا سخنرانی شکل نمیگیرد، بلکه ملاحظات و منافع ملی و بلند مدت مد نظر است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در دوم مهر ماه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. این سخنان در ایران انتقادات زیادی برانگیخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت در این مورد گفت سخنرانی را می توان با سخنرانی جواب داد، اما آنجا که قرار است روابط تنظیم شود در چارچوب قانون و مصالح ملی عمل می شود. و دبیر کل جدید ناتو از امروز چهارشنبه اول اکتبر کار خود را آغاز کرد. ینس استولتنبرگ نخست وزیر پیشین نروژ در ماه مارس گذشته به عنوان جانشین آندرس فوراسموسن دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو انتخاب شد و کار خود را رسما از اول اکتبر آغاز می‌کند. ینس استولتنبرگ 55 سال دارد و سیاستمداران پرسابقه نروژ را عضو حزب کارگر است و در گذشته وزیر صنایع و انرژی و وزیر دارایی نروژ و دو بار نیز نخست وزیر این کشور بوده است. آقای استولتنبرگ آخرین بار از سال 2005 تا 2013 میلادی به مدت 8 سال نخست وزیر نروژ بود. و ایران در مسابقات تکواندو بازی‌های آسیایی یک مدال طلای دیگر به دست آورد. مهدی خدابخش تکواندوکار وزن 80 کیلوگرم تیم ملی ایران روز چهارشنبه در فینال رقابت‌های تکواندو بازی‌های آسیایی اینچون در برابر ازبکستان به پیروزی رسید و به مدال طلای این وزن است. یافت این 15مین طلا و 36مین مدال کاروان ورزشی ایران در این بازی هاست. دیروز مسعود حجی زواره تکواندوکار وزن 74 کیلوگرم نیز صاحب مدال طلا شده بود. کاروان ورزشی ایران با کسب 15 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز اکنون در رتبه پنجم جدول رده‌بندی 17مین دوره بازی‌های آسیایی جای دارد. و ما می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. به گفته اسدالله عسکرالهادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، دو کشور ایران و روسیه تصمیم گرفتند تا به جای استفاده از ارزهای خارجی مانند دلار و یورو در تجارت بین‌المللی خود از روبل و ریال استفاده کنند. بر اساس این تصمیم قرار است به زودی در ایران یک بانک روسی تأسیس شود تا پول کالاهای صادراتی بازرگانان ایرانی را ظرف یک هفته با قیمت بازار آزاد به آنها پرداخت کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ایران و روسیه توافق کردند تا به جای استفاده از دلار، یورو و پوند در معاملات بازرگانی خود از ریال و روبل استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عسکرالهادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در این باره گفت که این توافق در حاشیه سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به روسیه از سوی تیم اقتصادی دو طرف به دست آمده است. طبق این توافق قرار است بانک روسیه میلیون در کنار بانک ملی ایران مسئول کارهای تجاری میان دو کشور باشند. از این رو قرار شده تا شعبه بانک روسی در ایران تأسیس شود و پول صادرکنندگان ایرانی به روسیه را ظرف 3 تا 5 روز در ایران با نرخ ارز آزاد به بازرگانان ایرانی پرداخت کند. به گفته اسدالله اسکرولادی، بانک مرکزی ایران قرار شده تا ظرف 2 ماه نظر کارشناسی خود را درباره جایگزینی روبل و ریال به جای ارزهای دلار، یورو و پوند اعلام کند. مرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، معتقد است این تصمیم اقتصادی در میان مدت به ضرر بخش خصوصی ایران خواهد بود.
به طور یقین امکان دخالت از بیرون رو از سوی خزانه‌داری امریکا و دفتر مدیریت تحریم اروپا بر تجارت ایران با دنیای بیرون بسیار خواهد کاست. در این سو امکان گسترش تجارت بین دو کشور را فراهم میکنه. اما هم روبل هم ریال ارزهای غیر بین‌المللی هستند. درنچه ارزشی که اینا در حال حاضر در بازار دارن، این ارزش بر مبنای عرضه و تقاضای آزاد در بازارهای بورس ارزی جهان گرفته نشده، این ارزش داده نشده. در نتیجه بسیاری از کالاهایی که دو کشور با هم دیگه داد ستد خواهند کرد، این کالاها باهای رقابت پذیر با کالاهای مشابه مثلا از ایتالیا، ترکیه، مالزی، هند رو ما نخواهیم تونست مقایسه بکنیم به طور شفاف. خب یک گام به عقبه. این تجارت بین دو کشوره که انظر هم اندازه اقتصاد، اهمیت اقتصاد، هم انظر وزن سیاسی بسیار نابرابر هستند و در این راستا امتیازهای تجاری که و بهره‌ای که از این تجارت روس‌ها خواهند داشت بیشتر خواهد بود و حتی من این باورم دارم که در میان مدت برای تجارت خارجی ایران منفی خواهد بود، برای اینکه در این راستا بخش خصوصی توان اینو نخواهد داشت که در یک فضای رقابت پذیر جهانی با ارزی که میتونه به دست بیاره که اون ارز بسیار مورد نیاز ایرانه این فعالیت رو بکنه. واقعیتش اینه که این روبلی که ما استفاده خواهیم کرد از روس‌ها باید بخریم و این چیکار خواهیم کرد.
پیش از این نیز استفاده از ارزهایی به غیر از دلار و یورو از سوی ایران و از سوی برخی از کشورهای آسیایی طرف قرارداد با ایران پیشنهاد و حتی مورد معامله قرار گرفته که میتوان به درهم امارات، روپیه هند و یوان چین در برخی از معاملات اقتصادی ایران با این کشورها اشاره کرد. اما به نظر میرسد علت تصمیم ایران و روسیه به استفاده از روبل و ریال در تجارت بازرگانی خود، علاوه بر این که میتواند به تحریم‌های جهانی بانکی برگردد، میتواند نیز ناظر به توافق بزرگ اقتصادی اخیر دو کشور باشد که چند ماه پیش خبرگزاری رویترز از آن به عنوان داد و ستد نفت در برابر کالا نام برد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای وضعیت جسمی امید کوکبی، دانشجوی زندانی در ایران را نامناسب توصیف کرده و نوشته این فیزیکدان ایرانی نیاز فوری به درمان‌های پزشکی دارد. این نهاد حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط امید کوکبی از زندان اوین شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی امید کوکبی، زندانی سیاسی در ایران، ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شده است. در این بیانیه آمده امید کوکبی به دلیل بیماری‌های متعددی از جمله سنگ کلیه و ناراحتی قلبی نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی با مرخصی استعلاجی یا انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا که از 4 سال پیش در ایران زندانی است، تمکنون در بند 7 زندان اوین و در شرایط قرنطینه نگهداری می شود. این دانشجوی 32 ساله در سال 1389 خورشیدی هنگام بازگشتش به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و به اتهام جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. عفو بین الملل می گوید مقام های ایران به این علت امید کوکبی را محکوم و زندانی کردند که او حاضر نشده در پروژه های نظامی با مقام های ایران همکاری کند. 18 تن از برندگان جایزه نوبل هم هفته پیش در نامه سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر ایران خواستار آزادی امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی شدند. فیزیکدانان برنده جایزه نوبل در نامه‌شان خطاب به آیت الله خامنه ای اتهام‌های وارده به امید کوکبی را ساختگی توصیف کردند. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا پژوهش‌هایی در زمینه استفاده از لیزر برای غنی‌سازی در فعالیت‌های هسته‌ای دارد. سال گذشته جایزه آندرا ساخاروف، فیزیکدان فقید روس، به امید کوکبی تعلق گرفت. این جایزه به دانشمندانی داده می شود که در ترویج حقوق بشر تأثیر گذار بودند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
آمار و ارقام مربوط به تجارت خارجی در کشورهای مختلف جهان علاوه بر بیان توانایی های کشور در تولید کالاهای قابل رقابت در بازارهای جهانی نشانه ای از تعامل اقتصاد کشورها با جهان پیرامونی است. گمرک ایران آمار تجارت خارجی در 6 ماه نخست امسال را منتشر کرده. همکارم آرش حسنی نگاهی دارد به کارنامه صادرات و واردات ایران در نیمه نخست امسال.
مجموع مبادلات اقتصاد ایران با جهان در نیمه نخست امسال با رشدی 31% نسبت به مدت مشابه پارسال به حدود 50 میلیارد دلار رسیده است. این رشد گردش تجارت خارجی ایران در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی در این دوره زمانی توانستند با بهبود شرایط کسب و کار خود و همچنین کاهش فشارهای تحریم‌های بین‌المللی کارنامه‌ای قابل توجه روی میز تجارت خارجی ایران بر جای بگذارند. رسیدن مجموع تجارت خارجی ایران به رقمی حدود 50 میلیارد دلار بازگشت به سطحی بالاتر از رقمی است که در نیمه نخست سال 91 دو سال پیش به دست آمده بود. در این میان تلاش صادرکنندگان ایرانی در نیمه نخست امسال صادراتی حدود 24 میلیارد دلار بوده که نسبت به میزان صادرات غیر نفتی ایران در مدت مشابه پارسال رشدی حدوداً 32% داشته است. میزان واردات به ایران نیز در این دوره زمانی با رشدی بیش از 30% نسبت به 6 ماه نخست سال 92 به رقم 26 میلیارد دلار بالغ شد. البته تراز تجاری ایران در نیمه نخست امسال حدود 2 میلیارد دلار منفی و به نفع واردات بوده است. افزایش حجم مبادلات تجارت خارجی در این دوره زمانی را بیش از هر چیز میتوان به گشوده شدن نسبی دروازه‌های اقتصاد ایران به روی جهان پس از امضای توافقنامه ژنو و سبک شدن بخشی از تحریم‌های بانکی مرتبط دانست که امکان صادرات و وارداتی سهل‌تر را برای فعالان این حوزه فراهم آورده است. به ویژه آنکه اقلام عمده صادراتی در نیمه نخست امسال به محصولاتی همچون پروپان مایع شده، متانول و بوتان مایع شده اختصاص یافته که بازگشت این محصولات صادراتی به صدر جدول اقلام عمده صادراتی ایران باز با کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که فروش میعانات گازی و محصولات پتروشیمی را نشانه رفته بود در ارتباط است. در نیمه نخست پارسال سنگ آهن به هم فشرده نشده و کنسانتراهای آن در صدر اقلام عمده صادراتی بود. از دیگر نکات مهم در این گزارش آماری افزایش 13% قیمت هر تن کالای صادراتی ایران و رسیدن قیمت هر تن کالای صادراتی به 444 دلار بود که ولی الله افخمیراد معاون وزیر صنعت معدن و تجارت آن را نشانه‌ای از افزایش کیفیت و تغییر نوع کالاهای صادراتی دانسته است. در گزارش گمرک ایران نیز همین موضوع به عنوان نشانه‌ای از کاهش خام فروشی در نظر گرفته شده است. هرچند در این میان افزایش قیمت هر تن کالای صادراتی را میتوان با تورم داخلی ایران نیز در ارتباط دانست. بر اساس گزارش آماری گمرک از جزئیات تجارت خارجی ایران در 6 ماه اول امسال، گندم صدرنشین اقلام وارداتی به ایران بود و توانست این عنوان را از برنج بگیرد که در نیمه نخست پارسال صدرنشین اقلام وارداتی بود. وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیش از 1500 سیسی از دیگر اقلام عمده وارداتی به ایران در نیمه نخست امسال به شمار می رود. اگرچه آمار و ارقام تجارت خارجی ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با رشد و افزایش همراه بوده، اما کشورهایی که ایران بیشترین حجم صادرات و واردات را به آنها و از آنها داشته تغییر محسوسی در این مدت نکرده و همچنان خریداران و فروشندگان کالاهای صادراتی و وارداتی به ایران در شرق جهان یا همسایگی ایران به سر می‌برند. چین، عراق، امارات، افغانستان و هند عمده خریداران کالاهای صادراتی ایران در این مدت بودند و بیشترین حجم کالای وارداتی در این مدت از امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه به ایران وارد شده است.
با پایان گزارش همکارم آرش حسنی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فرصت دارم تا شماره های رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام کنم. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. شماره های پیامگیر ما رو هم میتونید یادداشت کنید، 20420-603-8741-50 و همینطور 207-926-011-57. آدرس ایمیل ما رو هم که دارید info@radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر باز خواهم گشت، با ما بمانید.